ای جان جوان، ای همه جان ها به فدایت، بر اوج جلالت نرسد وهم و گمان ها. آقا جان روز شهادت آقاست، یه نفس دلها رو ببریم سامران، عرض بداریم یا صاحب الزمان آجرک الله آقا، همین یکی دو سمج روزه من اونایی که میشنود صدای این کمترین رو دعا کنند برا فرج آقامون امام زمان. تو ضعف میکنی پسرت گریه میکند، مهدی رسیده و ببرد گریه میکند، خاکی شده است موی سرت گریه میکند، این ظرف آب بر جگرت گریه میکند. آقا جان بر روی دامن پسرت دست و پا نزن، این گونه چنج بر جگر خاک نزن. آقا سلام بر تو و دریای تشنه‌ات، این کاسه میخورد روی لبای تشنه‌ات، یاد حسین میدمد از نای تشنه‌ات، دادی سلام بر لب بابای تشنه‌ات، خونا بگرچه از دهنت ریخته شده، آلال روی پیروانت ریخته شده، شکر خدا که لعل لبت خیزران نخورد، شکر خدا که روی گلویت سناد نخورد، چکمه به روی پیکر تو بی اماد نخورد، سر نیزه ای نیامد و روی دواد نخورد، شکر خدا که تو کفنی داشتی اثر، بر جسم خیش پیروغنی داشتی حسن. جمله آخرم امروز آقا جان، صورت پدر رو بوسه دادی و بر پدر نماز خواندی، اما کربلا آقا زین العابدین آمد، لبها رو گذاشت به رگای بریده بابا، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
طیب الله، درود بر شما، انشالله که نفستون همیشه گرم باشه. شنوندگان عزیز، اگر دلتون شکست و اشکی از چشمتون سرازیر شد، در این لحظه حتما ما رو هم دعا بفرمایید.
ببخشید دیگه صدای خسته،
خواهش میکنم، خیلی هم عالی بود،
هم دیشب جلسات متعدد و هم صبح، به هر حال
زنده بود،
توفیق بود که
از نمک و گرمای صدای شما چیزی کم نداشت.
سلامت
باشید، زنده باشید، ممنونم که امروز همراه ما بودین، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا دارید،
زنده باشید. در خدمت حاج محمود شریفی، کمیل کاشانی، شاعر و مداح بزرگوار اهل بیت و مسئول کانون مداحان شهرستان کاشان و مسئول بنیاد دعبل خزایی کاشان بودیم. اما من سوال یک بار دیگه برای شما مطرح میکنم که در این روزگار چطور میتونیم زینت اهل بیت باشیم؟ 55-42-40-30 شماره تماس ماست و 30,333 شماره پیامک ماست. 10:34 است.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت سرکار خانم کلیوبنده عزیز، آقای رسولی، جنابندگان بزرگوار. این روز یه بخشی از وجودم از این حقیقت به درد آمده. چرا ما آدم و همیشه به محبت کسی که بیشتر از همه ما رو نادیده میگیرد محتاج داریم؟ آخه چرا ما همیشه باید با نام و یاد خدا محتاج به خدا باشیم و بتونیم ما گره از دیگران باز کنیم انشاءالله و نگذاریم هیچ بنده خدایی محتاج بنده خدا باشه به جز خود خدا. تشکر میکنم از همه عزیزان، با شما هستم. از مکتبی خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما خانم کلیوبند و همه عوامل رادیو. بنده عسکری هستم. السلام علیکم یا صاحب الزمان. مجدد شهادت امام حسین عسکری اول مهدی را به همه شما و حضرت مهدی جلال الله فرج و شهید تسلیت عرض میکنم. امام حسین عسکری فرمودن که دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نمی باشد عبارت است از ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان. یعنی واقعا ما اگه این چیزا رو رعایت کنیم زینت امامم هستیم. اعمالی که اونا گفتن رعایت کنیم تا میتونیم کمک به هم دیگه کنیم، تا نفع به کسی برسونیم، خیر به کسی برسونیم. انشالله که چنین روزی در سامرا هم دیگه رو ببینیم، اونجا زیارت کنیم. من چند سال پیش در چنین روزی همونجا سعادت داشتم بودم. ممنون از برنامه خوب دو. یا علی مدد، السلام علیکم یا صاحب الزمان.
سلام علیکم. شهادت امام حسن عسکری را به امام زمان، مردم کاشان، عموم مؤمنین و عوامل رادیو تسلیت عرض می کنم. سعید گیبی از مسکن مه. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر. سلام رادیو کاشان و همچنین مجریان گرامی. سلام به تمام اهالی موسیقیان رادیو کاشان، همچنین خانم کلیوند و همچنین آقای دکتر مهدی رسولی و بقیه دیگه. صبح آدینتون بخیر. امروز وفات امام حسن عسکری هست. در ضمن امروز سالگرد مامان مادر خود بیمرزم هست که در همچنین روزی روز شهادت امام حسن عسکری مادرم فوت کرد. روح تمام مادران آسمانی و همچنین مادر عزیز خودم شاد، روحشان شاد، برای فاتحه و صلوات. خانم عسکری از بربرستان.
آل محمد صلوات. شهادت حضرت امام حسن عسکری رو به پیشوای مهدی عزیزمو فرزند عزیزش تسلیت میگویم و به همه بزرگواران رادیو کاشان و به همه مسلمانان جهان تسلیت میگویم. اللهم عجل ولی کل فرج، برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرجش و به روح همه شهدای عزیز مصلباتی بفتسید. برای سلامتی همه بزرگواران رادیو کاشان و خوشبختی جوانه و شفای مریضان باز هم یک صلوات بفرستید. عاقبت بخیر شید، جمعه خوبی داشته باشید. چاتریان هستم، لطفا حاضری ما هم بزنید. خدا حافظ شما، روز خوبی داشته باشید. خدا
آدینتون به خیر باشه. همراهان گرامی، شما شنونده ی ویژه برنامه آفتاب نیمه پنهانید، برنامه‌ای که به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم حضور شما خوبان میشه. هم اکنون در خدمت دکتر علیرضا رضازاده، کارشناس و پژوهشگر حوزه تاریخ اسلامی، تا از شرایط سیاسی اجتماعی زمان امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر بدونیم و بشنویم. سلام، عرض تسلیت دارم خدمت.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو در استان اصفهان عرض سلام، ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم امروز رو خدمت همه عزیزان.
زنده باد. از شرایط سیاسی اجتماعی زمان امام حسن عسکری برامون بیشتر بفرمایید.
بله، در رابطه با شناخت اهل بیت و اینی که درس‌های زندگی بزرگوارا و سیره این بزرگوارا چقدر میتونه برای ما مفید و مؤثر باشه و کارآمد باشه، یه نکته ای رو باید بهش دقت کنیم و اون سوال خوب شماست که شرایط سیاسی اجتماعی ببخشید
خواهش میکنم
عصر این بزرگوارا رو باید درک کنیم. اگر وضعیت حاکم بر اون دوران رو نتونیم درک کنیم، تدابیر اهل بیت علیهم السلام رو هم در هر دوره خیلی نسبت بهش درکی نداریم.
یعنی درک اون دوره به درک این دوره‌ای که ما هستیم بسیار کمک می‌کنه.
بله، وقتی دوره رو درک کردیم، تدابیر امام رو درک کردیم، درس‌های خوبی رو میتونیم برای خودمون داشته باشیم.
درست.
لذا خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، خصوصا قائد شهید امت رو. یکی از عزیزان و بزرگوارانی که توزیع تاریخ نظر دارن و صاحب نظر و سخنرانی میکنن، ایشون میگفتن ما یه وقت خدمت ایشون بودیم در رابطه با اتفاقا همین امامای بزرگوار عسکریین، در رابطه با امام هادی میگفت من صحبت میکردم، آقا فرمودن کسی که متوکل را نمیشناسد چگونه میخواهد برای امام هادی صحبت کند؟ یعنی درک شرایط هر امام، اینی که هر امام تو چه شرایطی بودن و با اون شرایط چگونه تدابیری راهبردی داشتن، حتی تاکتیک هایی داشتن، خیلی مهم است. در رابطه با شرایط زمان عسکری علیه السلام این چیزی رو کلی عرض کنم، اهل بیت همشون کلکم نورون واحدن، همه یه نور واحدن. لذا یه کتابی رو دارن رهبر شهیدمون به نام انسان 250 ساله، میگن تمام حالت ها و سیره اهل بیت ببخشید آنات مختلف زندگی کنه یک انسان 250 ساله است، همونطور که یک انسان در طول زندگیش حالتهای مختلفی را دارد.
بله.
و مثلا یه جایی شرایط استیبلیه و لازمش آرامشه، یه جایی شرایط خاصیه، مثلا پیچیدگی هایی داره، وضعیت جهاد میشه.
بله.
میگه همینجور که انسان آنات و حالات مختلفی رو داره در طول زندگی خودش، در طول 250 سال سیره اهل بیت هم ما همین رو میبینیم. لذا اینا جزهای جدا از هم نیستن، جزهای یک کل به هم پیوستن، جزایر غیر مرتبط نیستن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا امام هادی علیه السلام رو ببرید در عصر حضرت ابا عبدالله علیه السلام، همون کاری رو که امام حسین انجام داد امام هادی هم انجام میده. یا بالعکسش اگر اتفاق بیفته به حضرت،
بله
عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو شما ببرید مثلا جای امام هادی، اقدامی غیر از اون نخواهید دید. لازمه اون دوران این بود. از این جهت ما یه تفاوتهایی رو اگر میبینیم در نوع برخورد اهل بیت مثلا با همدیگه در نسبت به حکام زمانشون، دلیلش اقتضاعات زمانیست، شرایط متفاوت زمانی. لذا برخی از اهل بیت شباهتهایی دارن در سیرشون. ما به این سه تا امام آخری قبل از وجود مقدس حضرت حجت که میرسیم، که البته ابتدای زندگی ایشون هم همین شرایط رو داره، شباهت ها خیلی زیاده. یعنی بین جواد الائمه، مگه بخوام سری برم سراغ اصل مطلب، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری. لذا در لسان تاریخ لقب این دو تا بزرگوار، این لقب عسکری فقط مال امام عسکری نیست، ما میگیم هادیین عسکریین، یعنی هم امام هادی و هم امام عسکری. و هر چقدر ما به اهل بیت آخر نزدیکتر میشیم، دو تا نکته رو مد نظر داشته باشیم به عنوان اصل بحثمون. یک، فشارها، اختناق و سختی های حکومت های مرکزی که لقب بزرگوار هم گواه این هست، به شدت افزایش پیدا می کند، که دلایلی داره اگه فرصت شد عرض می کنم.
بله.
دو، عمر اهل بیت هم کوتاه می شود. یعنی حضرت جواد علیه السلام، شما اگه دقت کنید، متولد سال 195 هستن، در سال 220 شهید می شن. جوانترین اهل بیت حضرت جواد الائمه علیه السلامه، یعنی در 25 سالگی به شهادت رسیدن. آقا امام هادی علیه السلام 42 ساله هستن زمانی که شهید میشن. این سن خیلی سن پایینیه. امام همه ملاحظات بهداشتی رو، همه ملاحظات تغذیه‌ای رو به واسطه علمی که دارن، به واسطه اینکه خودشون هادی هستن رعایت میکنن.
بله.
لذا در روایتی داریم ما یا مقتولیم و یا مسموم. امام عسکری علیه السلام که امروز شهید شدن 28 ساله بودن. حتی سن به امامت رسیدن اهل بیت هم کوتاه میشه. یعنی حالا سن که ظرف نیست برای معصوم، یعنی ما لزومی نداره معصوم برای اینکه به مقام امامت برسد حتما سن خاصی رو داشته باشه.
درسته.
مثلا برای سن تکلیفی که خودمون میگیم.
بله.
اینا فی المهد سبیان به اعتبار قرآن. حالا عرضم اینه، آقا امام جواد علیه السلام وقتی به امامت میرسن، شما تولدشون سال 195 در نظر بگیری، شهادت پدر بزرگوارشون امامزاده 203 بوده، در 8 سالگی امام جواد به امامت میرسن. اصلا یه امتحان عجیبیه. شنوندگان محترمی دقتی داشته باشن، انقدر شرایط سخته و پیچیده. شما در نظر بگیرید یه آقای میخواد در رأس امور قرار بگیره مقابل خلفای بنی العباس تو سن 8 سالگی، ببینید چه امتحانی میشن شیعیان در پذیرش. کمان که در تاریخ داریم مفصله، ساعت ها بعد در موردش صحبت کرد.
واقعا هم سخته به شما بگن این فرد 8 ساله امام شما و الان باید پیروش بشید.
و دچار ریزش هایی شدن. ما از موسی بن جعفر به این طرف، هر کدوم از این بزرگوارای ما در داخل بدنه شیعه ادعاهایی داشتن، یعنی معارضینی داشتن اصلا ادعای امامت میکردن از داخل خود خانواده شیعه، محبین اهل بیت.
کنم برادر امام حسن عسکری هم بوده، جعفر.
ایشون که متاسفانه بله، ایشون جز مردودین تاریخ. البته نکاتی در مورد مثلا در مورد در زمان امام خدمت شما عسکری، برادر بزرگوارشون یه بار ادعای امامت کردن که بعد توبه کردن. در زمان شهادت امام عسکری و شروع امامت امام زمان علیه السلام جز کسانی بودن که خیلی اذیت کردن و ادعای امامت کردن. جز کسانی بودن که همین امروز که آقای امام زمان در 5 سالگی داغ پدر دیدن و به امامت رسیدن، هجوم بردن به خونه امام.
عجب.
همدستی کردن با دستگاه خلافت. رفت گفت من حاضرم سالی 20,000 دینار به شماها بدم، شما منو به عنوان امام به رسمیت بشناسید. شماتت کرد، اذیت کرد.
درست.
حالا یکیش ایشونه، در موارد دیگه هم در تو اهل بیت دیگه داریم. یا مثلا امام هادی علیه السلام در خدمت شما شاید که همین سنین 7-8 سالگی، یعنی ایشون متولد 212 هست، پدر بزرگوارشون 220 شهید شدن. ببخشید امام بله درست 212 220 امام جواد علیه السلام شهید میشن، آقای امام هادی هم 7-8 سالن. و بعد وقتی داستان میرسه به آقا امام زمان علیه السلام میشه 5 سالگی، یعنی متولد 255 شهادت 260. خب عمرها کوتاه، دوره به امامت رسیدن اهل بیت با سنها کوتاه، اما یه امای بسیار جدی داریم و معمولا این رو شاید خیلی هم بهش دقت نداریم، التفات نداریم. در اوج این فشارها، با توجه به این که هر چقدر به اهل بیت آخری نزدیک میشیم عمرها کوتاه میشه، فشارها و اختناقها زیاد میشه، که البته اینم دلیلی داره اگه لازم شد عرض میکنم. مثلا یکی دلایلش اینه، اینا دارن نزدیک میشن به همون موعودی که وعده شد داده شده در روایات از پیامبر مکرم تا سایر اهل بیت. یه دلیل دومی داره که خیلی مهمه و نکته اساسی عرض بنده است. سیره عسکریه نشون میده که ما هر چقدر به امامای آخر نزدیک میشیم فشار زیاد میشود، اما گسترش مکتب اهل بیت، طرفداران اهل بیت و قدرت ائمه هم بیشتره. ما یک اقتدار استثنایی و خاص رو در اون سالهای پر التهاب میبینیم، یعنی اهل بیت به یک جایگاه بلند اجتماعی میرسن، جایی که اوج اقتدار بنی العباس با حکومت مثلا یه فرد ملعون مثل متوکل که در اخبار غیبی امیرالمومنین داریم اکبر بن العباس بود، اقتدار امام هادی و امام عسکری هم در اوج است.
بله.
یعنی همین امروز یه گزارش تاریخی عرض کنم که آقا امام عسکری به شهادت میرسن، در تاریخ عبارت اینه، میگه یک صیحه، یک صرخه، یک فریاد، یک آه و نافقان واحد در سامراء بلند شد، همه عزادار شدن. گزارش تاریخ اینه، قبل از اینی که حکومت اعلام کنه، حکومت مجبور شد تعطیل کرد، اسواق بازارها تعطیل شد، مردم سیاه پوش شدن، همه اومدن فریاد زدن. صرخه واحده چی بود؟ گفتن مات ابن الرضا. ما همه به همه امامای بعد از امام رضا سیره
مورخین نمیگن ابن الرضا، گفتن ابن الرضا به شهادت رسید، یعنی سامرا. که حالا یه ملاحظاتی داره، اگه جزء سوالاتتون عرض میکنم، مثلا چرا به بزرگوارا میگن عسکریه، به چرا سامرا مرکز حکومت شد. تو سامرای پردیس حکومتی شهر خاص خلافت بنی العباس، جایی که همه فکر میکنن اهل بیت بسیار کنترل شده تحت نظرن و هیچ طرفداری ندارن، شهر امروز سیاه پوش میشود. یعنی شهادت امام عسکری و امام هادی جزء شهادتهای خاص اهل بیته. تجمعات وسیع، تشییع بسیار به یاد ماندنی. خب این گواه اینه که قدرت به اوج رسیده. بر اساس شبکه‌ای از وکلا و ارتباط بین شیعیان که زحمات سایر ائمه معصومین بوده و در دوران آقای امام رضا علیه السلام، ما یه وقتایی حالا شاید سالهای قبل تو همین برنامه هم گفتم، در زمان امام رضا علیه السلام به اوج خودش رسیده، لذا به عصر امام جواد، امام هادی و امام عسکری که میرسیم، در عین فشار بی اندازه، در بین سختی های خاص، اقتدار سیاسی هم اقتدار استثنایی و ویژه‌ای است.
یعنی به بار میشینه اونچه که انجام دادن امام.
همینطوره. بله. بله حتما همینطوره. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سلامت باشید. در خصوص سامرا اشاره کردید، برام بفرمایید که چی شد اصلا امام عسکری گریزشون افتاد به سامرا و اونجا در واقع فعالیت کردن.
این هم سوال خوبی است. در شناخت شرایط سیاسی اجتماعی، اینی که اهل بیت مثلا امام جواد تو بغداد چی کار میکرده، چقدر وقت بغداد بوده، چقدر وقت مدینه، ما این وقتی شاید به اینا خیلی دقتی نداریم. یا اینی که مثلا امام هادی تو مدینه تشریف داشتن، یهو چی میشه سر از سامرا در میارن، اصلا سامرا کجاست. من یه پیشینه تاریخی بگم، سامرا پیشینه خیلی زیادی در عصر خود بنی العباس به عنوان یک شهر تاریخی نداشته. بغداد مرکز حکومت شده در عصر عباسیان برای چند، حالا چند دهه، یعنی به سده کشیده. بغداد یه مؤلفه های خاصی داشت. من یه توضیحی عرض کنم، در بنی العباس و بنی المروان ما یه سری پیچیدگی ها داریم. یه آقای به نام جائز یه کتابی رو نوشته به نام از سلطان، مال حدودای سال 250 ایناست، یعنی 1100 خورده سال، کتاب قدمت تاریخی داره. توی کتاب اومده و من عذرخواهی میکنم اینجوری عرض میکنم، سیره خلفای مروانی و عباسی رو من اینجوری بگم، کسافتکاری های اینا رو قلم زده کتاب قدیمی تاریخی. مثلا خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شنوندگان عزیز و حضرت عالی و عزیزان که تو استودیو هستن، مشروبی که میخوردن، فسادی که انجام میدادن با جزئیات، حالا خیلی هاش قابل گفتن نیست، و میگفته اینا چه موجوداتی هستن. ما بین اینا خیلی اتفاقا دیدیم که در شأن خلیفه که هیچ، در حد یک مسلمان معمولی نبوده است. حالا اینا هر کدومشون یه رویه هایی داشتن، خصوصا به دوران مأمون که میرسه در رابطه با آقا امام رضا علیه السلام یه پیچیدگی های ویژه داره. ما با یه مکر ویژه‌ای روبرو هستیم و حتی برخی از خلفای قبل مأمون هم همینن. اینا اومدن یه ظواهری رو داشتن، مثلا اهتمام به علم، به فرهنگ، بیت الحکمه زدن، دارو ترجمه زدن. مثلا مأمون در مناظرات علمی شرکت کرده. حالا جالبه، تو مناظره علمی از خلیفه بلافس بودن آقا امیرالمومنین علیه السلام مثلا دفاع کرده. اومده اینا در سیره اینا هست، مثلا شب اومده ادعا کرده من خواب اقلیدس رو دیدم، گفته فلان مسئله مثلا هندسه رو حل کن. ما یه بحثای علمی جدی داریم در مثلا در عصری کسانی مثل مأمون. یه ادعای فرهنگی طور داشتن، لذا مثلا در بغداد متمرکز بودن. البته مأمون ابتداعا مرو با امین درگیر میشه، بعدن میاد توی بغداد. حالا چون وقت کمه من سری بگم، در زمان معتصم که دیگه از یه جایی در زمان همین ائمه بزرگوار آخری هستش، یهو ورق برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی معتصم میاد رسما، این نقل خودشه، میگه کتاب مأمون رفت، او چه فرهنگیه. حالا مأمون چه قصدی از این داشت؟ میخواست چیکار بکنه با امام رضا و امام جواد علیه السلام؟ از اعتبارش و مشروعیتش استفاده کنه؟ نتونست و کار به شهادت امام رضا علیه السلام کشید و بعدن امام جواد رو هم شهید کردن. میگه من کتاب مأمون رو کنار گذاشتم، شمشیر معتصم آمد. ببخشید، یعنی رسما لینک میکنه از گرایش فرهنگی طور، البته نظامی هم داشتن، یهو میاد سراغ یک سرکوب نظامی جدی، میگه کتاب شمشیر، عبارت خود معتصمه. حالا اینجا میان از بغداد پایتخت رو که یک مرکز مثلا شهر فرهنگی شناخته شده است لینک میکنن به کجا؟ به سامر را. سامر را کجاست؟ ییلاق اطراف بغداده. اصلا سر مر را تو عربی یعنی مسرور شد، هر کس آن را دید. میاد سران حکومت رو معتصم برمیداره میبره اونجا به سمت فتح ترکیه میره، معتصم استانبول فعلی. و وقتی اونجا رو فتح کرد، از ترکان آسیای میانه، من یه اصراری دارم برای عبارت، الان وقت توضیحش نیست، نه ترکای آذربایجان ما نیستن، آذربایجانی های ما به شدت بالاصاله شیعه اهل بیتن. میاد بعد از فتح ترکیه یه دست ترکا رو میاره تو دربار، همه کاره میکنه. حالا برای اینی که حکومت رو تشکیل بده، میره یه شهری رو تأسیس میکنه، یه پردیس حکومتی به نام سامرا. داخل سامرا وزرا، سردمداران حکومت و فرماندهان نظامی رو مستقر میکنه. یعنی شهر شهر تازه تأسیس پردیس حکومتی است. وقتی میبینه امام هادی علیه السلام در مدینه کارش اوج گرفت، در تاریخ هست، هم همسر متوکلی همسری داشته در مدینه مستقر بود
بله.
و هم استاندار متوکل نامه مینویسه به متوکل که آقای متوکل دیگه رد شدیم از معتصم، اگر نیاز داری به حرمین، این اتفاق مال سال 243، علی ابن محمد رو از حرمین بفرست بیرون. متوکل یه نامه مینویسه به استاندار، ببخشید به امام هادی، نامه استاندار رو ضمیمه میکنه. عجیبم هست مسائل تاریخی، میگه این نامه رو استاندار برای من فرستاده، همچی ادعای کرده، من میدونم شما دنبال این کارا نیستی. هم متوکلی که اکبر بن العباسه کربلا رو تخریب میکنه، متوکلی که همه با سختی به امام هادی برخورد میکنه، همچین شیطنتی میکنه. چرا؟ چون از قدرت امام هادی میترسه، انقدر فراگیر شده. سند مطلب قبلیم، میگم چه نامه ای رو فرستادن برای من، میدونم شما دنبال این نیستی، اما چیکار کنم پسرم، من دلم برات تنگ شده، پاشو بیا سامرا. یحیی بن هرثمه رو که فرمانده سپاه نیرو امنیتی با یه تعدادی میفرسته، میرن داخل مدینه، امام رو به کره با اکراه، خود امام میگه، میگه ما با اکراه اجبار اومدیم سامرا، نه رو اختیار خودمون، میگه پاشو بیا اینجا. چرا بیاد سامرا؟ سامرا یه پردیس حکومتی با اون تصویری که خدمت شما عرض کردم، وقتی امام بیاد ارتباطاتش کنترل میشه، شیعیان نمیتونن بیان داخل. شما یه شهر کوچیکی رو در نظر بگی که به شدت امنیتیه، دیگه ترددا من میشه، امام تحت نظر قرار میگیره. امام که میگم یعنی هم امام هادی هم امام عسکری، به کرات زندان میرن، اعلام حضور میکنن این دو تا امام. دوشنبه ها و پنج شنبه ها به امام میگن پاشو بیا داخل قصر اعلام حضور کن. محترمانش اعلام حضوره، اما مثل کسایی که میگن آقا تحت نظر از شهر خارج نشید.
بله.
یحیی بن هرثمه میره و جالبه تو همین نامه یه ادعای عجیبی میکنه متوکل، میگه من اصلا استاندارم عذر میکنم به احترام شما، همچی تهمتی به شما زده. پیچیدگی رو ببینید.
بله.
ولی شما پاشو بیا. امام رو میبرن تو سامرا. سامرای مرکز حکومت کجا؟ تو محله عسکر. به همون مقدارم بسنده نمیکنن. تو پادگان نظامی، یعنی حصر کامل، یعنی حبس کامل. امام هادی اونجا مستقر میشن. امام عسکری که به امامت میرسن دقیقا در همین شرایط پدر تو همون سامر را باید امامت کنن. نکته مهم اینه شیعه رو رهبری کنن، ارتباطات حفظ بشه، شبکه وکلا استفتاءاتشون رو بپرسن، وجوهاتشون رو بفرسن، سوالاتشون از امام پاسخ بگیرن، فلزا اینجا میمانن. اینو هم عرض بکنم خدمت همه شیفتگان و دلباختگان مکتب اهل بیت، وقتی امام هادی علیه السلام وارد میشن، همین بقعه مبارکی که میبینید در سامرا و در نقل داریم، امام زمان فرمودن خیلی من به این بقعه علقه دارم، خونه پدر دیگه، این خونه رو میخرن امام هادی. یعنی یه ویژگی خاصی که حرم سامرا داره، انشالله مشرف شدید یا شنوندگان عزیز رفتن یاد ما هم باشن، این چی میگن مشهد مقدس، این عتبه مقدس، این بقعه مقدس یه جای عجیبیه، خانه شخصی امام هادی بوده که امام هادی خریدن داخلش سکونت داشتن. ما همچین چیزی نداشتیم که اهل بیت خونه مال خودشون باشه، یا بگیم خیلی خاص هست، اینجوری بگم بهتره بجن که بگم اصلا نداشتیم، خونه خودشون باشه، داخل اون خونه دفن هم بشن.
درسته.
اما سامرای ویژگی خاص دیگه هم داره، مدفن دو تا امامه. خانم‌های بزرگ و با کرامت و ویژه تاریخ مثل نرجس خاتون، مثل جده مادر امام عسکری که وصی بعد از شهادت امام عسکری شد، وصی امام عسکری شد، و همچنین حکیم خاتون اونجا خاکن. لذا میان یه خونه رو میخرن تا پایان عمر مبارکشون امام هادی و امام عسکری در